به نام خدای که عاشق است، درودها به پیشگاه شما همراهان عزیز، شنوندگان محترم صدای پایتخت رادیو تهران. به ساعت 22 رسیدیم و آغاز بخش سوم برنامه های یک شنبه 12 آذر ماه 1403، انشالله که بتونیم تا ساعت 6 صبح که در خدمت شما هستیم با برنامه های مختلفی که برای شما همراهان عزیز در نظر گرفته شده لحظه های خوبی رو براتون رقم بزنیم. نخستین برنامه این بخش برنامه کوی دانشگاه است که به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تا ساعت 11 تقدیم شما میشه با اجرای همکار گرانقدرم سرکار خانم آویده بزرگی.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کلان اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاک برو
تو کشورم. اینجا من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که امشب هم فرصت هست با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های کوی دانشگاه رادیو تهران همراه شما باشیم با یک موضوع بسیار جذاب. مطمئن هستم که موضوع گوهرشناسی یا جواهرشناسی برای همه شما میتونه جالب باشه، گذشته از اینکه هر کدام از ما چقدر موفق میشیم و شدیم که در زندگیمون گوهری داشته باشیم، گذشته از جواهراتی که به عنوان افراد مختلف و عزیز در زندگی ما هستن. اما اینکه راجبش بیشتر بدونیم حتما میتونه موضوع جذاب و جالبی باشه. برای بحثی که امشب در خدمتون خواهیم بود دو مهمان بسیار گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی که گوهرشناس هستند و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، همینطور سرکار خانم دکتر زیبا دلپسند که مدیر شرکت توسعه دانش و هنر گوهرشناسی هستند، همینطور مدرس دوره‌های گوهرشناسی که امشب درباره همین موضوع باشون صحبت می‌کنیم. زمینه که مثل همیشه پرونده امشب رو هم خواهیم داشت که درباره ارتباطات علم است و امشب هم خانم دکتر بهاره صفوی درباره ارتباط بین جامعه و صنعت برای ما صحبت خواهند کرد. شما هم اگر دوست داشتید برنامه امشب را همراهی بفرمایید و مشارکت کنید، به ما بگید که گوهر زندگی شما چه کسی هست. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2465 همینطور 66 شماره های تلفن. و اما پرونده امشب همراه با خانم دکتر بهاره صفوی. دکترای علوم ارتباطات روزنامه نگار علم خانم دکتر بهاره صفوی عزیزم، شبتون خوش، خیلی خوش اومدین.
ممنونم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگ عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. خیلی هم عالی. امشب هم دوباره از ارتباطات خواهیم گفت که جهان و وجود انسان بدون ارتباط معنی نداره.
واقعا همینطوره. ما از هر مجالی استفاده میکنیم که سهم ارتباطات رو یک بار دیگه به در واقع شنوندگانمون گوشزد کنیم. بله. و ببینن این در واقع نقش پررنگی که ما از لحظه ای که چشمونو باز میکنیم تا آخرین دقایق روز با عوامل مختلف ارتباطی سر و کار داریم.
بله بدون شک. اما امشب از جامعه و صنعت به همون خواهید گفت؟
بله، به هر حال ما ارتباطات علم رو در حوزه‌های مختلف دیدیم. بله. اما آنچه که باعث توسعه خود ارتباطات علم میشه، وقتی که ما میگیم ارتباطات علم، در واقع درباره بستری صحبت میکنیم که از یه طرف دانسته های دانشگاهی و پژوهش ها رو در بین خود بدنه جامعه دانشگاهی در واقع منتشر میکنه. بله. ولی اون سهم زیادیش رو که ما خیلی تلاش میکنیم جا بندازیم در رسانه ها، اون سهم ارتباطات علمی هستش که ما با بدنه جامعه داریم. یعنی آنچه که در دانشگاه اتفاق میفته رو سعی میکنیم ساده سازی کنیم و به بدنه جامعه و به عموم جامعه برسونیم. این از این جهت اهمیت داره که ما، هر کدوم از ما، تک تک ما، وقتی که نگاه میکنیم تمام مصادیق علم رو در لحظه لحظه زندگیمون، خب چقدر خوبه که ما بدونیم که چه پژوهش هایی بوده، چه دانش هایی بوده، و اگر میخوایم به توسعه علمی و توسعه پایدار جامعهمون و پیشرفت از همه چی مهمتر فکر کنیم، لازمش اینه که سهم دانشگاه و پژوهش رو در زندگیمون
بدون
بدونیم.
شک. بسیار عالی. برای ما بیشتر بگید، ازش بازتر کنیم همین مبحث رو.
ما به هر حال وقتی که توی بحث ارتباطات علم هستیم، تو فضای دانشگاهی معمولا از طریق مقالات علمی، کنفرانس ها، سمینار ها، این تبادل اطلاعات در جامعه متخصص اتفاق میفته. وقتی داریم درباره جامعه صحبت میکنیم و اینی که ما بدونیم چه اتفاقی داره توی فضای دانشگاهیمون میفته، وقتی میگیم رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، واقعا این حق رو به مخاطبمون قائل میشیم که بتونیم اطلاعات رو به درستی بهش منتقل کنیم و این اعتماد رو درش ایجاد کنیم، و نهایتا اون جریان و مسیری که این ارتباطات علم رو شکل میده برای مخاطب عموم، رسانه است. کاری که الان تو این دانش برنامه داره انجام میشه، تو تمام رسانه ها داره انجام میشه، و مهمترین کاری که یک رسانه‌گر داره انجام میده در این حوزه اینه که مردم رو، اعتمادشون رو به علم جذب کنه، تشویقشون کنه که از فرایندهای علمی استقبال کنه، و از همه مهمتر تصمیم درستی در زندگیشون بگیرن. مثلا اینی که تصمیم بگیرن که چطور بتونن در واقع بهترین اتفاق رو، بهترین فرایند رو بر اساس دانسته‌های علمی در زندگیشون داشته باشند و در واقع درست تصمیم بگیرن.
چقدر سالها در واقع داره خود رسانه هم به نوعی تلاش میکنه که این مسئله ارتباط بهتر رو با علم جا بندازه. چقدر داریم خود ما در این برنامه و برنامه‌های مشابهی که پیشتر داشتیم مسئله شبه علم رو بیشتر تعریف کنیم، فرقش، تفاوتش رو در واقع با موضوع علم جا بندازیم برای مردم. امیدوارم که براشون مفید بوده باشه. الان شما اشاره کردین، گفتم دوباره یادم افتاد این مسئله رو بگم که خیلی خیلی موضوع مهمی است. وقتی که به علم اشاره میکنید، واقعا ما باید بدونیم که این رو ما در مقابل شبه علم و همون چیزی که خیلی ساده بهش حتی خرافات یه وقتایی هم میگیم، حالا البته شبه علم تعریف گسترده تری داره، شما که استاد هستین میگیم، این رو باید حواسمون بهش باشه. به اون بخش صنعتش حالا ما در واقع چطوری اینها رو با هم پیوند میدیم در اون ارتباطات؟
حالا قبل از اینکه به صنعت برسیم، این اشاره خیلی خوبی بود که شما فرمودین. به هر حال وقتی که ما با بوران اطلاعات علمی مواجه هستیم، اگر که درست رفتار نکنیم و جامعه رو به سمت ارتقای سواد علمی نبریم، همون قضیه شبه علم روز به روز گسترش بیشتری
که شده متاسفانه میخوایم بتونیم، نمیتونیم در واقع بگیم نیست با این فضای مجازی که در واقع سر و ناسره درش قابل تشخیص نیست به درستی، میشه گفت که خیلی هم طرفدار داره. و حالا اینکه کجا باید بیشتر آگاهی رسانی بشه و چه اتفاقی بیفته رو دیگه واقعا باید یه آسیب شناسی بشه. ما حداقل سعی میکنیم که به سهم خودمون اون مأموریت و مسئولیت خودمون رو انجام بدیم. انشالله که مردم هم دقیق تر به این قضایا توجه میکنن و نگاه میکنن، به خصوص که شبه علم با یک در واقع واژه هایی، با یک عبارت هایی و با یک استناداتی ارائه میشه که اونقدر به نظر واقعی میرسه که حتی شاید یه مقایرش به علم نمیشه اونطوری صحبت کرد و شیرین تر در واقع برای مردمی که حالا همه ماها عوام، بنده هم جزو عوامم فرق نمیکنه، به ما ارائه میشه که خیلی راحت قبولش میکنیم. خیلی راحت تر از
سواد علمی خیلی مهمه و تک تک در واقع منابع اصلی رو اگر که ما سعی کنیم بشناسونیم به مخاطب، میتونیم امیدوار باشیم که کم کم و کمتر تحت تاثیر این عوامل شبه علمی باشن. با توجه به اینکه همونطور که گفتین اخبار شبه علم جزو اخبار زردی هستن که به هر حال تاکتیک های خبری رو به خوبی رعایت میکنن و ذائقه مخاطب رو خیلی خوب میشناسن و به بهترین حالت روی موج خبر سوار میشن. ولی اگر توی سواد علمی ما پیش بریم، به هر حال یه سری فاکتورهایی وجود داره که با شناسایی اونها افراد میتونن اخبار اصلی رو شناسایی کنن، بدونن که
خودمون به خودمون کمک بکنیم. واقعا نمیتونم من بشنم کنار و بگم که من فقط میخوام به گفته شما واژه خوبی به کار بردین، در بوران این اطلاعات قرار بگیرم و هرچی بیاد رو هرجوری که دلم بخواد مثلا بپسندم، در واقع برای خودم انتخاب کنم و بگم که خب من اینو قبول کردم. توی یعنی این بخش روی خودم هم کار بکنم.
و توی این بخش ما به عنوان هر کدوم از ما، وقتی که تلفن همراه به عنوان یکی از عوامل پیام رسان در دسترس ما هست، باید این نکته رو در نظر بگیریم که خودمون هم منبع پیامیم و به خودمون اجازه ندیم که هر کدوم از این خبرها رو منتشر کنیم. به عنوان یک کسی که منبع خبر هستیم و کمک کنیم به انتشار اخبار اشتباه.
پس حالا به اون صنعت برسیم، در واقع ارتباط جامعه و صنعت.
به هر حال آنچه که همیشه توی ارتباطات ما مهم هستش، شکافیه که گفته میشه سالها بین صنعت و دانشگاه، بین دانشگاه و جامعه است و مصادیق مختلفه. شاید الان طی چند سال گذشته با وجود شرکت های دانش بنیان و یه سری از پارک ها، مراکز رشد، این کم رنگ تر شده. شاید نیاز صنعت در این مراکز دیده شده، هرچند که باید این اعتماد متقابل همچنان وجود داشته باشه. به نظر برسه که هر دو یه تعامل تنگ و تنگی دارن و قراره که واقعا بیان در کنار هم قرار بگیرن و نیازها رو برطرف کنن. اگر یه اتفاق این چنینی باشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که این شکافه داره کم رنگ میشه و این تعامل شکل میگیره. بخش زیادی از ارتباطات علم هم اتفاقا به همین موضوع بستگی داره، به اینی که چقدر میتونیم از عوامل ارتباطگر استفاده کنیم برای اینکه آنچه که در صنایعمون اتفاق میفته رو به صورت یک نیاز واقعی منتقل کنیم به دانشگاه ها و نقطه مقابلش آنچه که دستاورد پژوهشی و دانشی هستش در دانشگاه بتونیم به مصرف کننده صنعت برسونیم. این واقعا یک موضوع مهمیه که باید ما هم در حکرانیمون ببینیم، هم در صنعتمون ببینیم، هم در جامعهمون ببینیم و هم در دانشگاه.
بسیار خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر بهاری صفوی، دکتر علوم ارتباطات و روزنامه نگار علم، محبت کردین. خوشحال بودیم که امشب هم در استودیوی دانشگاه با شما همراه بودیم. سپاسگزارم. شما امشب به ما میفرمایید که گوهر زندگی شما کیست. اگر دوست دارید با من همراه باشید برای 3094 پیام بدید و یا تماس بگیرید با یکی از دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. همونطور که پیشتر و در ابتدای برنامه حضورتون عرض کردم، امشب درباره گوهر شناسی با حضور دو مهمان بسیار ارجمند در برنامه‌مون می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی که ایشون رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی هستند و البته سرکار خانم دکتر زیبا دلپسند که مدیر شرکت توسعه دانش و هنر گوهر شناسی هستند و مدرس دوره های گوهرشناسی. جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی پترولوژیست و گوهرشناس هستند که متولد سال 1344 و کارشناسی زمینشناسیشون رو از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد پترولوژی رو در سال 69 و دکتری خودشون رو در رشته ژئوشیمی از کشور انگلستان اخذ کردن. ایشون کارشناس اکتشاف معادن بودن، سرپرست طرح‌های اکتشافی بودن، در حال حاضر و از پیشتر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند و بودند. و موزیک مربوط به امشب هست، با توجه به اینکه آقای دکتر به هر حال عناوین بسیار زیادی دارند، این است که ایشون مؤسس آزمایشگاه گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی هستند، همینطور مؤسس مرکز گوهرشناسی این دانشگاه و رئیس قطب گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1398 و همونطور که در ابتدای عرضی هم گفتم، ایشون رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی هستند. ضمن اینکه ایشون 3 ثبت اختراع در حوزه تخصصی خودشون دارن و چاپ بیش از 90 مقاله علمی پژوهشی داخلی و بین المللی رو در کارنامه خودشون ثبت کردن. جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی بیش از 150 مقاله ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی دارن و طبعا جزو نخبگان کشور ما محسوب میشن. خیلی خوشحالم که امشب همراه شما هستیم با کوی دانشگاه رادیو تهران. اجازه بفرمایید که به مهمانان ارجمندمون در کوی دانشگاه امشب خوش آمد بگیم. جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحال هستم منم در خدمت شما.
افتخار دارین آقای دکتر، خیلی ممنون، بزرگواری کردین. همینطور سرکار خانم دکتر زیبا دلپسند گوهرشناس نازنین سلام بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
همچنین شنوندگان زنده باشید، خوشحالیم که در خدمت شما،
خوشحالیم که امشب اینجا هستید. دکتر مسعودی، رشته های خب خیلی مختلف و متفاوتی همیشه وجود داشته و دارد، خب در دانشگاه های برتر کشور مثل همین دانشگاه شهید بهشتی که حضرت عالی اونجا در واقع عضو هیئت علمی هستین و مشغول به تحصیل هستین، همون رشته های در واقع مثلا پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی همیشه مورد توجه بوده. گروهی از بچه هم خب رفتن به رشته های دیگری مثل زمینشناسی و زیستشناسی که ما مهمانان ارجمندی حتی از دانشگاه خود شما هم اینجا داشتیم، آمدن و درباره رشته خودشون هم برای ما گفتن. علاقمندی خود حضرت عالی به این رشته در ابتدا زمینشناسی و بعد اینکه رفتن در واقع هیته کار گوهرشناسی از کجا آمد و چطور پشت سر هم قرار گرفت تا به امروز به اینجا برسید که یکی از فکر میکنم در واقع ارزشمندترین آزمایشگاه های گوهرشناسی رو تأسیس کردین در دانشگاه شهید بهشتی که خاطرم هست که سالهای پیشتر هم ما با همکاران و دوستان شما صحبت کرده بودیم که کارهای بسیار ارزشمندی هم اونجا انجام میشه. راجب در واقع مسائل علمی خودتون و بعد هم راجب این آزمایشگاه میخوام
واقعیتش این هستش که بعد از انقلاب فرهنگی وقتی که کنکور اولین بار برگزار شد، من رشته زمینشناسی قبول شدم و رفتم. با اینکه رشتم ریاضی فیزیک بود، خیلی از دوستان میگفتن که خب این رشته با ماهیت ریاضی خیلی تطبیق نداره. مرحوم آقای دکتر جعفریان استاد ما بودن، یه بازدید علمی گذاشتن و ما رفتیم دیدم طبیعت چقدر ناگفته ها داره و چقدر گفته ها داره برای آدم وقتی میره، و همون موقع تصمیم گرفتم که تا آخر ادامه بدم و ادامه دادم و دیگه کارشناسی ارشد و دکترا و همینطور تو همین زمینه های مختلفش کار کردم تا اینکه چند سال پیش تصمیم گرفتیم که همسو با مأموریت جدید دانشگاه‌ها که رفع مسائل جامعه هست، بیایم این علمی که بیش از، حالا من نمیگم 100 سال، ما قدیمی‌ترین دانشگاه ما در کشور خب با دانشسرای عالی بوده، بعد شده دانشگاه تربیت معلم و الان خوارزمی، ولی دانشگاه‌های مثل دانشگاه شهید بهشتی دیگه بیش از 70 سال قدمت دارن. درسته. دیگه لازم بود که بیایم و این علم‌ها رو ببریم تو کاربرد. یعنی ما اگه کانیا سنگ‌ها رو می‌شناسیم، خب چرا نیایم کانیا سنگ‌های صنعتی رو بشناسیم؟ چرا نیایم گوهرها رو بشناسیم؟ تصمیم گرفتیم که با همکارانمون که از حدود 15 سال پیش به طور تخصصی ما تو حوزه شناسایی و گوهرسنگ ها بیایم چکار کنیم، فعالیت بکنیم. شروع کردیم به این رشته را یه مقدار روش کار کردن و بعد آزمایشگاه یک تخصصی را ما اومدیم ایجاد کردیم با دستگاه‌های پیشرفته که از همون ابتدا دوستان و همراهانی داشتیم مثل خانم دکتر دلپسند که یه کار گروهی و ماندگار شد. یعنی الان من خوشحال هستم که تعدادی از جوانان کشور توی این رشته دارای تبحر خیلی عالی هستن و پاسخگوی یکی از نیازهای اصلی جامعه که چطور ما به هر حال این گوهرها رو با اطمینان داشته باشیم و استفاده بکنیم، یه پله‌ای رو به سمت جلو پیش بردیم.
بسیار جناب آقای دکتر مسعودی، مشابه آزمایشگاهی که ما در حال حاضر، آزمایشگاه گوهرشناسی که در دانشگاه شهید بهشتی داریم، در ایران جای دیگری با این دستگاه‌ها و با این دقت ظرافت و با این متخصصان داریم یا خیر؟
ببینید، ما صنعت طلا و جواهرمون صنعت سنتیه. بله، مثلا شما آزمایشگاه خصوصی هستن که دارن کار میکنن، ولی اینا تقریبا میتونم بگم بیشترشون فرد محور هستن
و با تجربه
هستن. البته تجربه بسیار عالی دارن، ما افرادی داریم که واقعا قابل تقدیر هستن در صنعت طلا و جواهر کشور، اما واقعیت این هستش که صنعت جهان به سمتی پیش میره که تشخیص انواع مصنوعی که الان داره ساخته میشه بعضن با دستگاه خیلی پیشرفته هم خیلی سخته. بله، الان ما توی گروه های خارج هستیم که مثلا با هم دیگه تبادل نظر میکنن، یه دونه یه جواهری رو، یه کانی رو، گوهرسنگی رو ساختن که همه بحث میکردن این از کجا آمده و فهمیدیم که روسیه جدیدن این رو به بازار ارائه کرده. خب این شناخت این و تمایز این از انواع طبیعی خب دیگه با تجربه کافی نیست. مثل پزشکای قدیم هست و الان پزشکایی که شما میبرید پیش آزمایشگاه ها نتایج آزمایشتون رو براشون میبرید، مشابه دانشگاه شهید بهشتی الان ما تو کشور با این امکانات نداریم و مهمتر از اون پشتوانه علمی که اینجا هست، یه گروه دارن کار میکنن. حالا خانم دکتر توضیح میدن اینجا دانشجویان ما و اساتید ما با ارتباط بین دانشگاه‌های مختلف در حال ساخت انواع کریستال‌های مصنوعی هستن. خب به تبع وقتی شما اونو ساختید دیگه تشخیصش که دیگه خیلی راحت میشه. اسپکترومترهای جدید که حالا اینا توضیحاتش رو بیشتر خانم دکتر خواهند گفت، مرتب دارن کار میکنن و مطالعه میکنن، هر کجا میبینن نیازی به علم بیشتری هست همون میکنن موضوع تحقیقاتی دانشجویانمون که درسته. بیان تو طرح‌های پایان نامه و دکتراشون کار بکنن.
بسیار عالی. خب دکتر دلپسند، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. همونطور که جناب آقای دکتر مسعودی هم به خوبی از شما تعریف کردند و میدونیم که یکی از بهترین گوهرشناسان هستید، انشالله بزرگوارید. شما بفرمایید در واقع از حالا سابقه علمی خودتون در این زمینه احتمالاً و سابقه تجربی و چی شد اصلا به این حوزه علاقمند شدین و اینقدر متبحر شدین در این حوزه.
بله خواهش می‌کنم. من رشته زمین شناسی رو واقعیتشو بخواین یه رشته دیگه قبول شده بودم توی کنکور که بعد اومدم، یعنی علاقم از طریق دبیر دبیرستانم شروع شد در واقع حوزه زمین شناسی و بعد علاقه‌ای که داشتم به گوهرسنگ‌ها، یعنی کلا وقتی زمین شناسی رو توی دبیرستان ما داشتیم علاقم شروع شد به گوهرها که از اونجا شروع کردم و بعد در خدمت آقای دکتر بودم از همون ابتدای دوره لیسانسم ارشدم و بعد دکترام
در همین رشته
زمین شناسی بودش که به این شکل در واقع شکل گرفتش که در سال 92 آقای دکتر با اعضا و دوستانی که داشتن اومدن مرکز گوهرشناسی رو، هنوز مرکز گوهرشناسی نشده بود چون تو سال 1394 فکر می‌کنم آقای دکتر درسته شد مرکز گوهرشناسی، بله استارتش خورد که من از همون سالها که دوره در واقع کارشناسی ارشدم بود همراه عزیزان بودم که دیگه فعالیتمون شروع شد به صورت حرفه‌ای، تا الان هم که در خدمت این عزیزان هستم و
علامت شدی در واقع به این بخش از همه حالا قسمت های دیگری و در واقع رشته های دیگری که میتونستین دنبال بکنید بخش گوهرشناسی رو انتخاب کردید. چقدر علم کمکتون میکنه، چقدر تجربه و آموختن؟
ببینید ما اگه بخوایم بگیم که در حقیقت علم و تجربه به موازات هم دیگه پیش میرن، یعنی من همیشه توی کلاسام به دوستان عرض میکنم خب ما به صورت آکادمیک هم این دوره ها رو آموزش میدیم و همیشه من توی کلاسام میگم اصلا نباید رشته شما زمین شناسی باشه یا رشتهتون تجربه باشه، شما حتی اگه مثلا رشته عمران خونده باشین، فیزیک خونده باشین، هنر خونده باشید، میتونید توی این حوزه فعالیت خودتون رو شروع بکنید، به خاطر اینکه تو بخش گوهرشناسی اگر بخوام بگم 200 رشته در واقع 200 رشته‌ای که بشه باهاش کارآفرینی انجام بده وجود داره، چون مثلا میتونم بگم که یک گوهرشناس میتونه توی حوزه مشاورات مشاوره خدمات بده، کارشناس باشه، خرید و فروش، حوزه خرید و فروش، تو حوزه تجارت، تو حوزه شناخت گوهرها، حتی کسی که مثلا میخواد بره ساخت جواهرات رو انجام بده اگر که اشراف داشته باشه به موضوع گوهر و حتی مثلا سنگ‌های رنگی که در طبیعت وجود دارن خیلی راحت‌تر با توجه به تیا مثلا طراحان عزیزی که میخوان راهی بکنن یه جواهر رو، اگر شناختی داشته باشن روی مسئله گوهر سنگ‌ها یا سنگ‌های رنگی، حتی مثلا نوع طبیعی مصنوعی بودنش رو بتونن به درستی تشخیص بدن، این توی طراحی و ساختشون عجب. کمک میکنه در حقیقت. و یه نکته رو باید در نظر بگیریم که من از که کم برگردم عقب‌تر که موضوع گوهرشناسی چقدر حائز اهمیت هستش، این که میگم توی یعنی از بدو خلقت در واقع گوهرسنگ و در دل زمین شروع میشه، این که مثلا کشفش، استخراجش، بهره برداریش، بعد میاد وارد حوزه در واقع صنعت میشه، بعد وارد حوزه این میشه که اون گوهرسنگ هایی که تراش نخورده هستن تراش بخورن به شکل های متفاوت با در واقع تراش های متفاوت که ما سبک تراش‌های متفاوتی رو داریم که این میاد به جواهرسازهای ما درسته. کمک میکنه، به طراحان ما کمک میکنه که با توجه به نوع گوهری که دارن از لحاظ رنگشون، کیفیتشون، سختیشون، اندازشون، نوع برششون میتونن در واقع ایده پردازی‌های خیلی جلده. زیادی رو داشته باشن توی این صنعت، یعنی صنعت خیلی بزرگ و پولسازی هستش، یعنی در حقیقت اگر بخوام بگم همه عزیزانی که اگر علاقه داشته باشن به در واقع حوزه گوهر میتونم قاطع از همینجا بگم که صنعت خیلی پولسازی هست، به شرط اینکه بله دانش و آگاهیش رو داشته باشن. حالا اینکه علم چقدر کمک میکنه و تجربه چقدر کمک میکنه، ببین اون چیزی که ما در بازار یا در صنفمون به صورت تجربی داریم، خب بله ما اگر بخوایم در نظر بگیریم دوستانی که توی حوزه جواهرات و گوهرسنگ و فعالیت میکنن به صورت اعتباری و اعتمادی خرید و فروششون رو انجام میدن و در حقیقت اینو میان وارد حالا جواهر فروشیاشون، گالریاشون و غیره میکنه، اما ارتباطش با علم به چه صورتی هستش؟ از اونجایی که انواع مختلف روش‌های در واقع رشد بذور به صورت مصنوعی وارد بازار شده، یعنی صنعت خیلی بزرگی هستش. من یه نکته رو اشاره بکنم که در طی 3 سال اخیر در واقع مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی با کمک آقای البته کمک که نه ایشون خودشون در واقع رشد بذور یاقوت مصنوعی رو در واقع داشتن
صحیح
که حتی به مرحله تراش هم رسیده، یعنی این تز در واقع دکترای یکی از دانشجوی ما الان در حد در واقع تز دانشجوی دکترای ما هستن و همچنین روی علاوه بر این که حالا رشد بلور رو داشتن حتی روی بهسازی عقیق‌ها